بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. سلام عليكم ورحمة الله. جلسة 532 سورة مباركة الرحمن آيات 17 تا 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب المشرقين و رب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. خب عرض کردیم سوره رحمان ویژگی های منحصر به فردی داره. یکی از این ویژگی ها شمارش نعمت های عظیم الهی هست و پرسش از انس و جن که کدوم یک از این نعمتهای عظیم رو میتونید تکذیب بکنید و نادیده بگیرید، مخصوصا مشرکان که اساسا حتی قرآن کریم رو هم از لسان خدا نمیدانستن. میگفتن اینها بافتهای خود پیغمبر هست، پیغمبر رو نسبت‌های ساحری و کاهنی و شاعری و اینجور چیزها می‌دادن. لذا در آغاز این سوره مبارک فرمود که الرحمن علم القرآن. این قرآن از جانب رحمان هست. رحمان به پیامبر قرآن آموخته است. اگر علم القرآن به پیامبر برگرده، پیش از این ما در سوره های قبلی خوندیم که فرمود علمه شدید القوا، پیامبر را شدید القوا قرآن آموخت، یعنی خدای متعال خودش به پیغمبر قرآن آموخت. الرحمن علم القرآن، چی میگید که قرآن رو خود پیغمبر میبافه یا ایجاد میکنه؟ خیر، الرحمن علم القرآن، همون رحمانی که خلق الانسان. اما با توجه به علمه البیان که به انسان برمیگرده، یک رویکرد همینه که معلم القرآن رو عام بگیریم، یعنی الرحمن، خدای رحمان از منبع رحمانیت خودش که به همه موجودات و علل خصوص انسان لطف داره، مرحمت داره، رحمانیت داره، تجلی رحمانیت او قرآن شد و آموختن قرآن به انسان. منتها آموختن قرآن به انسان نه به شیوهی که برای رسول الله صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد، بلکه قرآن شد سیستم عامل انسان، شد فطرت، فطرتی که در وجود انسان از سوی خدا نهاده شده، فطرت کمال طلبی. همه انسان ها به دنبال کمال هستند، البته در اثر وسوسه های شیطانی، در اثر هواپرستی، در اثر دیگر لغزش هایی که برای انسان پیش میاد، چه منشأ درونی داشته باشه چه منشأ بیرونی، انسان ها گاهی کمال رو، مصداقش رو اشتباه میگیرند. فکر میکنند که سقف کمال طلبی همین دنیاست. عقبا یادشون میره، بهشت یادشون میره، رضوان الهی یادشون میره. خدای متعال در این سوره ما رو داره متوجه این کمال واقعی میکنه و راهش رو نشون میده. اگر میخواهید به کمال واقعی برسید، باید میزانی رو که خدای متعال مشخص کرده رعایت بکنید. باید تابع میزان الهی باشید. اولا ترازوتون همون ترازو و یا ترازوهایی باشه که خدا مورد تایید قرار داده. ثانیا هم بر این ترازو حفاظت داشته باشید. از همین ترازو استفاده کنید. ترازوی دین، ترازوی وحی، ترازوی عقل، ترازوی عدل. از این ترازوها، از این میزان فراتر نرید. اگه رفتید فراتر، اگه طغیان کردید، شیطان بر شما مسلط شد، ابلیس بر شما مسلط شد، به جای میزان الهی ترازوی خشم و شهوت و شیطنت میاد و ترازوی خشم و شهوت و شیطنت نمیتونه به عدالت پدیده ها رو وزن بکنه، چون از ترازوی شهوت و خشم و شیطنت بر نمیاد که بتونه مسائل معنوی رو وزن بکنه. اساسا او فقط مسائل دنیوی رو وزن میکنه و دنیا تا زمانی که در این دنیا هستید همراهتون هست. از این دنیا که هجرت کنید به آخرت، دنیا همینجا میمونه، فقط چیزهایی رو میتونید با خودتون ببرید که الهی بوده باشه، که با ترازوهای الهی اونها رو سنجش کرده باشید. انسان چون کمال طلبه، چون مختار آفریده شده، قدرت سنجش و ارزیابی هم داره، منتها مشروط بر این که ترازویی که میخواد ازش استفاده کنه ترازوی الهی باشه. خب حالا ادامه بحث. رب المشرقین و رب المغربین، رب شما رب دو مشرق و پروردگار دو مغرب هست. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، به کدامین نعمت از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید؟ کدوم یک از نعمتهاش رو تکذیب میکنید؟ یه خورشید و ماه مشرق و مغرب نداشته باشن، یه تفسیر از این مشرقین و مغربین، یعنی ماه و خورشید که در آیه پنجم ازشون یاد شد، از شمس و القمر و به حسبان و نجم و شجر و یسجدان، اونجا یه طلوع غروبی برای خورشید، یه طلوع غروبی برای ماه. البته در آیات دیگه رب المشارق و المغارب هم ما داریم، چون هر روز خورشید از یک نقطه طلوع میکنه، در یک نقطه غروب میکنه، برای هر مردمی که در هر منطقه ای هستن، و الا هر لحظه خورشید طلوع غروب داره، ماه طلوع غروب داره، یعنی برای مردمانی طلوع دارن، برای مردمانی غروب دارن. اما اینجا چون تثنیه آمده، بزرگان فرمودن، یک قول البته این هست، اقوال دیگری هم وجود داره، این نعمت نعمت بزرگیه. اگر این طلوع و غروب ها نبود، اگر فصول چهارگانه سال نبود، اگر طلوع و غروبی اساسا در کار نباشه، خب انسان دیگه زنده نمیتونه بمونه. ولذا وقتی از قیامت داره صحبت میکنه، اون لحظه ای که دیگه انسان ها همه از دنیا میرن، میگه خورشید و ماه هم از بین میرن، که حالا در همین سوره هم در ادامه میرسیم به بحث آیه 37، بحث فایزن شقت السما و کامت وردتن کده ها میرسیم شد. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبه ای آلاء ربکما تو کذبان. نعمت های دریایی، نعمت‌های دریایی، آب‌های شیرین، آب‌های شور، آب‌های سرد، آب‌های گرم، این بحرین یعنی دو تا دریا به شکل‌های مختلفی تفسیر شدن. آب‌های گرم و سردی که به هم میرسن، آب‌های شیرین و شوری که به هم میرسن. از همین آب دریا می‌بینید آب تبخیر میشه، میره بالا، ابر میشه، آب شیرین تولید میشه میاد. چطوره که این آب شور و شیرین یکی نشدن؟ علی رغم سالها، قرنها، هزاران سال، صدها هزاران سال، میلیونها سال در آمیختگی، باز آب شور جداست، آب شیرین جداست. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. روان ساخت خدای متعال دو دریایی رو که با هم ملاقات میکنن، آب شیرین میریزه به دریا که آب شور داره. بینهما برزخ لا یبغیان، میان این دو، میان اون رودخونه آب شیرین و این دریای دارای آب شور، برزخی است، حائلی است، لا یبغیان، که هیچ کدوم اینها نمیتونن به دیگری ملحق بشن. یعنی بغی برای تجاوز به کار میره. منظور این که نه آب شیرین تونسته بر آب شور غلبه بکنه، دریاها آبهاشون همچنان شوره، نه آبهای دریا که شور هست تونسته بر آبهای رودخانه ها غلبه بکنه، آب رودخانه ها شور بشه، نه همچه آب شیرین و شور هست. خب این نعمت بزرگیه دیگه. فبأیالا ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأیالا ربکما تکذبان وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام فبأی آلاء ربکما تکذبان. از دیگر نعمت‌های دریایی که خدا به شما داده، یخرج منهما، خدا بیرون می‌آورد از اون دو دریایی که به هم می‌پیوندن، یعنی اون جایی که آب شیرین و شور به هم ملحق میشن، اونجا از این دو دریایی که به هم ملحق شدن براتون لؤلؤ و مرجان در میاره، مروارید و مرجان. مرجان هم گیاه هست که الان اینجا منظور اون گیاه نیست، هم به اصطلاح اشیاء قیمتی هست. البته اینها رو بعد متخصصان دریاشناسی واقعا این آیات رو تفسیر بکنند، یعنی هر بخش از این آیات سوره مبارک الرحمن رو باید متخصصین اون حوزه تفسیر بکنند. مثلا رب المشرقین و رب المغربین رو باید جغرافیدان ها بیان تفسیر بکنن، بخش دریا رو باید دریاشناسان، لؤلؤ و مرجان رو باید لؤلؤ و مرجان شناسان تفسیر بکنن. وله الجوار المنشآت، برای خداست کشتی هایی که ایجاد شده اند همچون کوه ها در دریا. منشآت یعنی ایجاد شده، بادبان برافراشته در دریا در حال حرکت. جبار از همون به اصطلاح جمع جاری، یعنی اینکه در دریا روان هست، جاری است، داره حرکت میکنه. ایجاد شدن، کل اعلام، جمع اعلام یعنی مثل کوه ها میمونن، کشتی های قول پیکر، اینا هم برا خداست، نعمت خداست. خب چطور؟ در مقام تمثیل میخوام عرض بکنم، شما یه خطی می نویسی با انگشتت می نویسی، ما نمیگیم که این خط محصول این انگشته، اگرم بگیم مجازیه، در واقع این شما هستی که اون خط زیبا رو نوشتی، هرچند به کمک دست. ما انسان ها ید الله هستیم، دستان خدا هستیم که کشتی رو می سازیم. اگر خدای متعال به ما عقل نداده بود، قدرت طراحی نداده بود، قدرت خلاقیت نداده بود، اگر خدای متعال موادی رو که ما کشتی رو از اون مواد می سازیم نیافریده بود، خب ما چطوری کشتی می ساختیم؟ پس ما از خودمون چیزی نداریم، اگر داریم کشتی سازی می کنیم، اینها به واسطه به خدای متعال میرسه. و به ایالا ربکما تکذبان، اگر این کشتی ها نبودن حمل و نقل کالا رو چطوری انجام میدادید؟ در اقیانوس ها چطوری تردد میکردید؟ حالا مخصوصا قدیم که کشتی ها بادبانی بودن، با باد به شکل مستقیم حرکت میکردن. البته امروز هم باز موتور کشتی ها، موتور هواپیما ها همچنان تولید باد میکنه، این مشخصه، ولی اون زمان که دیگه خیلی بیشتر بود، یعنی بلو باد مخالف کشتیبان و ناخدا بلد بود، میدونست که چگونه اگه کشتی رو برانه حتی از باد مخالف هم میتونه برای حرکت کشتی استفاده بکنه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. ای مردم حواستون باشه، هر چه غیر خداست و هر کاری که برای غیر خدا انجام بشه. اینا همینجا تو دنیا یه تاریخ انقضا دارن، تمام میشه، تمام میشه. اونی که میمونه وجه رب هست و هر چیزی که به وجه رب انجام شده باشه، یعنی قربتن لله انجام شده باشه. و ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. این لطف رو خدا به شما کرده که اگر میخواهید دسترنجتون محفوظ بمونه، اگه میخواهید خودتون باقی بمانید، اگه میخواهید که ارتقای وجود پیدا بکنید، اگر میخواهید که جاودانه بمانید، الهی بشید، چنگ بزنید به ریسمان الهی، اونچه که پیغمبر به شما میگه لبیک بگید، گوش بدید، عمل بکنید، اهل ایمان و عمل صالح باشید. کل من علیها فان، هر چه که روی این زمین هست یه تاریخ انقضا داره، فانیه، فانیه. حالا حاکم باشه، محکوم باشه، پولدار باشه، فقیر باشه، دانشمند باشه، بی سواد باشه، ظالم باشه، مظلوم باشه، همه میرن. فرض کنید اگه یک ظالمی میتونست برای همیشه بمانه، ظالمان میتونستن برای همیشه روی این کره زمین فرمان روایی بکنن، ببینید چه بلایی بر سر بشر میاد. خب پس اینکه همه میرن خود این یه نعمتیه، و اینکه اگه کارتون الهی باشه، اونی که رنگ و بوی الهی داشته باشه میمونه در نزد خدا، یبقا و باقی میماند ذات پروردگار تو ای پیامبر، که ذوالجلال است، که شکوه مند است، صاحب جلال و عظمت است، و الاکرام و ارجمند است و صاحب اکرام است. اکرام خدا در حق بندگانش چیه؟ اینه که و ما عندکم ینفد و ما عند الله با، اگه کاری رو برای خدا کرده باشی این میمونه، چون یبقا وجه ربه، خدا هست. وقتی که خدا هست، اون چه رو ما برای خدا انجام داده باشیم هم هست، رضوان الهی هم هست، لقای الهی هم هست. پس کسی توی این کره زمین جاودان باقی نمیمونه، همه از اینجا میریم. این فنا، فنای یک بذریه که شکوفه میده و میوه های فراوان میده. یه دانه گندم رو در زمین میکارید، اون از خودش فانی میشه تا بتونه گندم های فراوان بده. انسان هم فانی میشه، حالا بستگی به عملش داره، روز قیامت چگونه محشور بشه، چگونه مبعوث بشه، الهی باشه یا طاغوتی باشه، در میزان طغیان کرده باشه یا نه. فرمود و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. همه موجودات، چه اونهایی که تو آسمان ها هستند، فرشتگان، چه اونهایی که توی زمین هستند، انسان ها و همه موجودات، همه موجودات چه در آسمان ها و چه در زمین، همه نیازهای خودشون رو از خدا درخواست میکنند و خدا هم اجابت میکنه. کل یوم هو فی شأن، خدای متعال هر روزی در کاری تازه است، مخلوقات جدید، آفرینش جدید، بست عالم و و و و هرچه. یکیش هم اینه که یسأله من فی السماوات و الارض. خب حالا باز هم میخوایید تکذیب بکنید نعمتهای خدا رو؟ این رزق و روزی شما رو کی میده؟ این تقاضاهای شما رو کی اجابت میکنه؟ این هر روز یه ابداع دارید شما، هر روز یه اختراع دارید، اینا رو از کجا میارید؟ غیر از اینه که اینها همه قواعد و قوانینیه که خدا گذاشته، استفاده از موادی میکنید که خدا اینها رو آفریده. سنفرغ لکم ایها الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان. حالا اینجا یه سری هشدار شروع میشه. ما به زودی میپردازیم به کار شما ای جن و انس، یعنی به زودی شما روز قیامت میشه، محشور میشید، مبعوث میشید، از قبرها بیرون میایید ای انسان ها. جن ها هم همینطور احضار میشن، به وضعیت شما رسیدگی میشه. مواظب کارنامتون باشید، این لطف خداست که شما رو داره آگاه میکنه. اگر خدا شما رو از بهشت و جهنم آگاه نمیکرد چطوری میتونستید مطلع بشید؟ ببینید عزیزان، ما یه راهی رو داریم میریم که به یک مقصدی برسیم. یه جا میبینیم تابلو زده که خطر در پیش هست، یه جا میبینیم یه سرعتگیر گذاشتن. خب سرعتگیر برای چیه؟ سرعتگیر برای اینه که سرعت تو بیار پایین. اینجا یه نقطه خطریه، سرعتمونو میاریم پایین، به سلامت از اونجا عبور میکنیم. حالا اگر کسی نه، همینطوری پاش از روی گاز بر نداره، به مسیر خودش ادامه بده، خب خودش خسارت داره دیگه. پس اون کسی که اومده این سرعتگیر رو گذاشته، این کاهنده شتاب رو گذاشته، او ما رو دوست داشته. این یه لطف از جانب او به ما هست، یه نعمت از جانب او به ما هست، یه هدیه از جانب اداره راه به ما هست. حالا اینجا اینه، خدای متعال هشدار داره میده ما. سنفرغ لکم ایها الثقلان، به زودی ما همه کارهای دیگه منو کنار میذاریم. حالا به زبان ما انسان ها حرف زده خدا دیگه، یعنی اینطور نیست سر خدا شلوغ باشه به حساب شما نتونه برسه، نه. سنفرغ لکم ایها الثقلان، ما خدا و سیستم الهی، متکلم معل غیر آمد، ما به طور سیستماتیک برای شما وقت میگذاریم، فرصت رو خالی میکنیم، کارنامه شما رو بررسی میکنیم. پس مواظب کارنامه‌تون باشید، کارنامه درست حسابی داشته باشید. خب پس نعمت چیه اینجا؟ همین هشداری که داره به ما میده، این بیدار باشی که داره به ما میده خدا، این نعمته. فبأی آلاء ربکما تکذبان، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. این آیه به شکل‌های مختلفی ترجمه شده. من چون مطرحه و مهم هست میگم بعضی از این ترجمه ها رو خدمتتون میگم. یک بحث اینه که به شکل ایجابی ما آیه رو معنا بکنیم، یعنی بگیم که ای انسان ها، ای جنیان، اگر میخواهید که در مسیری که خدا گفته حرکت بکنید، نمیتونید حرکت بکنید مگر اینکه از قدرت خود خدا استفاده کنید، از لطف خدا استفاده بکنید. لطف خدا چیه؟ همین قرآنه، همین وحیه. پس چنگ بزنید به ریسمان الهی، به هر کجا بخواهید میرسید، هر چقدر بخواهید اوج بگیرید اوج میگیرید، تا برسید به لقاء الهی، تا برسید به رضوان الهی. یا معشر الجن والانس، ای گروه جن و انس، اگر توانستید که بگذرید از کرانه های آسمان ها و زمین، یعنی از ماده خودتون رو بکنید، روحتون رو از قفس ماده و مادیات نجات بدید، پرواز بکنید به سوی خدا، فنفذو، اگه میتونید این کار رو بکنید، این کار رو بکنید. اما بدانید که لا تنفذون الا به سلطان، نمیتونید در آسمان معنویت نفوذ بکنید جز با قدرت الهی، جز به خواست خدا، جز با دلایل و براهین و رهنمودهای الهی. یه مدلش. یه مدل دیگه اینه که آیه به سبک سلبی معنا بشه، یعنی بوی تهدید بده. به چه معنا؟ یعنی این نظامات الهی که براتون گفتیم، این میزانی که در عالم تکوین وجود داره و این هم میزانی که برای عالم تشریع فرستادیم، اگر میخواهید روز قیامت که به حسابتون رسیدگی میکنیم بهشتی بشید، باید تابع میزان تشریعی الهی باشید، باید تابع دین باشید، باید تابع وحی باشید، باید تابع عقل باشید، باید به قسط عمل بکنید و عدل باید عمل بکنید. پس اگر شما میخواهید که دنیا تمام نشه، دلبستگی دارید به دنیا، و یا اگه میخواهید که قیامتی برپا نشه، چون اگه قیامت برپا بشه که به کارنامه شما رسیدگی میشه، و اگه میخواهید که برخلاف اراده خدا عمل کنید، بسم الله شروع کنید، ببینید میتونید از این آسمان و زمین برید یه جای دیگه، یا هک بکنید این سیستم الهی رو به قول امروزی ها، خودتون به جای خدا و نظامات الهی یه نظامات دیگری ایجاد بکنید که زمین از بین نره، آسمان ها از بین نرن، انسان ها فانی نشن، همینجا بمونید تو دنیا، قیامتی برپا نشه. بعد میفهمم خب نمیتونید. پس حالا که نمیتونید این نظامات رو تغییر بدید، حالا که نمیتونید جلوی مرگتون رو بگیرید، حالا که نمیتونید جاودانه بشید، حالا که نمیتونید جلوی قیامت رو بگیرید، پس گوش بدید به اون چه خدا میگه، گوش بدید به اون چه پیغمبر میگه، گوش بدید به کتاب الله قرآن کریم، تابع میزان باشید، به میزان عمل بکنید. ای گروه جن و انس، اگر میتوانید که بگذرید از کرانه های آسمان و زمین، اگه میتونید مقررات این عالم رو عوض بکنید، از چارچوب این آسمان و زمینی که خدا آفریده بالاتر برید، سیستم عالم رو در اختیار بگیرید، فنفذو و بفرما، بگذرید از این سیستم الهی خارج بشید، یه سیستمی خودتون درست بکنید. لا تنفذون الا بسلطان، نمیتونید این آسمان ها و زمین، این محدودیتی رو که درش دارید به سر میبرید، این عالمی رو که با این مقررات دارید درش به سر میبرید، نمیتونید از این بگذرید، نمیتونید این سیستم رو هک بکنید الا به سلطان، مگر با قدرتی که اون قدرت هم از جانب خدا باز باشه. خب شما با قدرت خدا هر کاری بخواید بکنید میتونید بکنید، با قدرت خدا که نمیتونید از تحت حکومت خدا خارج بشید، این شدنی نیست. بعضی ها هم آیه رو اصلا از فضای معنوی خارج کردن، تو فضای علوم تجربی آیه رو معنا کردن، گفتن اینجا خدای متعال یه پیشبینی داره میکنه برای بشر، میگه ای انسان ها شما نمیتونید به کرات دیگه سفر بکنید الا به سلطان، مگه با علم، یعنی اگر دنبال علم رفتید میتونید حتی به کرات دیگه هم سفر بکنید، و این هم یکی از نعمتهای خدا به شما هست. طبق هر سه ترجمه آیه میشه نعمتی از نعمتهای خدا، چون یا مژده هست یا هشداره یا اصلا یه پیشبینی علمیه دیگه. حالا شما هر کدوم رو دوست داشتید میتونید بپذیرید، چون ما در آیات قرآن استعمال لفظ در اکثر از معنا رو میپذیری. خدای متعال وقتی داره سخن میگه با کمترین عبارت ها بیشترین معانی رو به ما منتقل میکنه، و خدا که خالق زبان هست و خالق اندیشه و فکر هست، میتونه مطلبی رو که میخواد به ما بگه اونقدر استاندارد و شفاف و صریح بگه که احتمالات مختلف درش راه پیدا نکنه. وقتی که احتمالات مختلف راه پیدا میکنه، به این معنا هست که یعنی آدمهای هر عصر و زمانی با توجه به پیشرفت علم و دانش در زمان خودشون از اون آیه بهره مند بشن. این که در روایات داریم که بعضی از آیات برای مردم آخر الزمان نازل شده یعنی چی؟ یعنی بعضی از آیات در آینده بهتر فهمیده میشه. چرا؟ چون علم بشر پیشرفت میکنه، عقل بشر رشد میکنه، چون علمه البیان، انسان میتونه تجارب خودش رو ثبت بکنه و لذا ما با تراکم دانش مواجه میشیم، با تراکم تجربه مواجه میشیم. بشر امروز به دانش‌های دست پیدا کرده که بشر دیروز به اونها دست پیدا نکرده بود، لاقل این نسل از بشر. یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. حالا اگر دستورات خدا رو گوش نکردی، طبق اون سیاق اولی که عرض کردم، اون معنای اول، یعنی اگر میخواهید که در آخرت جلوی دیگر انسانها در محشر سربلند باشید، بهشتی باشید، دستورات خدا رو گوش بدید، تابع نظامات الهی باشید. خب یا نه، اگه میخواهید به کرات دیگه برید، باید از علم استفاده کنید. حالا اگر از علم استفاده نکنید، همینطوری بخواهید بدون استانداردهای علمی در فضا حرکت بکنید، طبیعتاً در معنای اول به معنای جهنم خواهد بود، در معنای دوم به معنای دنیوی و مادی خواهد بود. یرسل علیکم شواظ من نار، فرستاده میشود بر شما جن و انس، شعله هایی از آتش که دود نداره، و نحاسون و دودهایی که همچون مس هست، یعنی به رنگ مس در آمده. نحاس یعنی دودهای به رنگ مس، یعنی توده های گاز. فلا تنتصران، در این صورت نمیتونید از خودتون دفاع بکنید. پس با توجه به معنایی که برای آیه 33 کردیم، اینجا این آیه هم متفاوت میشه معناش. اگه معنای اول و دوم باشه، بحث جهنمه. اگه معنای سوم باشه، بحث انواع و اقسام آتش‌هایی و موانعی هست که بر سر راه بشر برای رفتن به کرات دیگه وجود داره. شما بالاخره به خورشید نمیتونید نزدیک بشید، به خورشید نزدیک بشید اون گدازهای آتش به سمت شما داره میاد. به بعضی از مناطق دیگه در آسمان نمیتونید نزدیک بشید، چون اونجا توده های گاز متراکم وجود داره. پس به هر سمت و سویی که در آسمان بخواهید برید، باید مجهز باشید به ابزارهای لازم تا آسیب نبینید. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء، وقتی که آسمان بشکافد، این کیه؟ قیامت دیگه، علامت قیامته. مثلا همین خورشید، طبق پیشبینی دانشمندان، خب یه روزی دیگه این انرژیش تموم میشه دیگه، خاموش میشه، خاموش و خاموش و خاموش، هی کمرمق و کمرمق و کمرمق میشه. فکانت وردتن کدهان، در اون صورت همین خورشید تابانی که اینجوریه، همچون یه روغن مذاب سرخ میبینید شده. ورده گل سرخه، یعنی گلگونه، سرخگونه. کدهان، دهان روغنه. وقتی که آسمان به شکافت، شکافته شود، که کنایه از روز قیامته، در اون صورت شما پدیده‌های آسمانی رو از جمله عرض کردم، مثلا خورشید رو همچون روغن مذاب سرخ شده میبینید. خب پس مواظب خودتون باشید، به این هشدار الهی هم توجه بکنید. این هشدار به نفع شماست. اگر این هشدار رو توجه بکنید، باعث خیر و برکت میشه برای شما، چون زندگیتون رو تغییر میدید دیگه. رضا میفرماید فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. در آن روز، پس در آن روز، یعنی در روز قیامت، پرسیده نمی شود از گناهان انس و جن. اونجا همه جمع میشید، در حضور هم هستید، خدای متعال از شما نمیپرسه که چه گناهانی مرتکب شدید. چرا؟ چون خدا عالمه، خدا عالمه. اگر هم اونجا ازتون بپرسه، خب آبرو حیثیتتون میره. خب این رو اگه ما هشدار بگیریم، یعنی یه همچین روزیه. البته اینم هست، در بعضی از آیات هم داره که سوال میشوید. اینجا میگه سوال نمیشوید، اونجا میگه سوال میشوید. این رو مفسرین توضیح دادن برای ما که اون جاهایی هم که میگه سوال میشوید، نه یعنی خدا نمیدونه میخواد بدونه، چون ما اونجا با تجسم اعمال مواجهیم، یعنی هر کاری کردیم اون کار اونجا حاضره، اون کار اونجا مجسم میشود. پس اونجایی که میگه سوال میشوید، این حالت بازخواست داره. میگه برای شما پیامبران مگه نیومدن؟ منذرین مگر به سوی شما نیامده بودن؟ مگر شما انذار نشده بودید؟ هشدار مگه بهتون نداده بودن؟ مگه این سرعتگیرا رو ندیدید؟ پس چرا ملاحظه نکردید؟ مگه ندیدید نوشته سرعت 30 کیلومتر، 40 کیلومتر؟ چرا سرعت بیشتر رفتید؟ چرا حواست نبود؟ پرت شدید تو پرتگاه؟ اون توبیخه در واقع. این که میگه سوال نمیشود، خدا میدانه دیگه، و اعمال شما اونجا مجسم شده، همه چی روشنه. فبأی آلاء ربکما تکذبان. خب در این جلسه هم بخش دیگری از نعمتهای الهی رو خوندیم. بخشی حالت ایجابی داشت، بخشی حالت سلبی داشت، یعنی جنبه هشدار داشت. ما به هشدارها هم اگر با دقت بنگریم، به واقع نعمت الهی هست. همونطوری که وقتی کسی ما رو از یه خطری آگاه میکنه، ما ازش تشکر میکنیم. داریم توی مسیری میریم، یه نرو این ورا، یه مثلا مار دیده شده توی این مسیر، یه حیوان درنده‌ای توی این مسیر هست، دشمن توی این مسیر کمین کرده، ما میگیم متشکر، تشکر میکنیم، برمیگردیم، از اون مسیر حرکت نمیکنیم. بنابراین هشدارهای خدا راجع به جهنم هم نعمت خدا هست که ما باید قدردان این نعمت باشیم. خدایا همه ما رو قدردان نعمتهای خودت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.